مساوی و از این بیانیه استفاده کرد. من تا به حال ندیدم که به صورت صریح و روشن شرایط فورس ماژور رو
واقعا نیازی که وزارت ارشاد وضعیت اضطراری رو اعلام بکنه که در دادگاه قابل استناد باشه.
بله ببینید، قاضی دادگاه احراز شرایط فورس ماژور بر اساس قانون مدنی بر عهده خودش هست، اما رویه قضایی اینه که برای احراز شرایط فورس ماژور معمولا به مقامات عمومی نگاه میکنن که آیا وزارت کشور، حالا در قراردادهای عمومی پیمان معمولا وزارت کشور متولی اینه. اما من فکر میکنم در دعاوی فرهنگ و هنر اون نظر اعلامی وزارت خونه میتونه خیلی
استعلامی شده یا درخواستی شده از طرفی در واقع
اتفاقا من فکر میکنم باید اعلامی باشه، نباید استعلامی باشه. یعنی وزارت ارشاد نباید منتظر باشه که ازش استعلام صورت بگیره، بلکه باید اعلامی باشه. ببینید مثلا ما قبل از عید خیلی انتظار داشتیم خانه سینما بیاد و شرایط رو اتفاقا اضطراری اعلام کنه. حالا متاسفانه خانه سینما اون موقع نه تنها شرایط اضطراری اعلام نکرد، بلکه اعلام کرد که خب پروژه‌های سینمایی باید ادامه هم پیدا بکنه. اتفاقا من فکر میکنم مثلا خانه سینما، خانه موسیقی، خانه تئاتر و در اینا که حالا بخش خصوصی هستن، ولی وزارت ارشاد به عنوان بخش دولتی شرایط رو در قالب یک اعلامیه، شرایط فورس ماژور اعلام بکنه که افرادی که بعداً درگیر دعاوی حقوقی میشن در خصوص مسائل مختلف کسب و کارشون بتونن در مراجع قضایی به این بیانیه.
خب فکر میکنید اراده ای وجود داره در وزارت ارشاد که اعلام وضع اضطراری نشه؟
من با این حمایتی که از وزارت ارشاد از حوزه کسب و کارها دیدم فکر نمیکنم مخالفت داشته باشه.
خانم دکتر بفرمایید
چرا اعلام نشده رو من حقیقتاً پاسخی براش
ندارم. بله، از خانم دکتر حیدری میپرسم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای راد عزیز. این موضوعی که جناب آقای راد فرمودند و توضیحاتی هم که بسیار بسیار جامع و کامل دادن، من ممنونم ازشون. اولین بار هست که حقیقتش مطرح شده به عنوان این که ما اگر ما مطرح بکنیم به عنوان دستگاه به عنوان شاید اضطراری یا فورس ماژور شناخته میشه و کفایت میکنه. حالا آقای راد فرمان رویه قضایی کمک میکنه به این موضوع و معید این موضوع هست. مسلما بعد از این صحبتی که الان خدمت شما هستم پیگیر این موضوع خواهم بود. بعید میدونم که خود وزارتخونه این امکان رو داشته باشه، یعنی باید این حتما به تایید وزارت کشور برسونه که بتونه اعلام فورس ماژور بودن بکنه شاید اضطراری رو. ولی به عنوان یک مطالبه جدی و به عنوان یک دغدغه به حال به لحاظ اون شناختی هم که خودم از قراردادها دارم، حتما جزء اولویت‌های کاری ما خواهد بود و پیگیری خواهیم کرد. ضمن اینکه خب من بارها به این موضوع اذعان کرده بودم که الان در شرایط فورس ماژور قراردادها قرار داریم، ولی خب هیچ وقت شاید به این موضوع فکر نکرده بودم که ما ابلاغش رو نیاز داشته باشیم یا باید انجام بدیم. ممنونم از نکته که آقای راد فهمیدند و پیگیری هم انجام خواهد شد.
متشکرم. خب انشالله ما پیگیر خواهیم بود. اما در مورد اون نکته‌ای که از شما پرسیدم، فرض بفرمایید ما یک هنرمندی داریم 20 سال فعالیت کرده و وزارت ارشاد یا خانه کتاب یا صندوق اعتباری و صندوق هنر او رو بیمه کردند، یک سال، دو سال، سه سال، مخصوصا همین حالا اصلا نتونسته فعالیت کنه، نتونسته کتاب چاپ اول منتشر کنه، کاغذ گران بوده، نتونسته توی یک فیلم، توی یک تئاتر مشارکت داشته باشه، الان که اصلا شرایط ممکنه که جور دیگری باشه، حالا شایسته است که مثلا بیان و نهاد دولتی بیاد بیمه این افراد رو قطع بکنه؟
چه شهرزاد، ببینید اصحاب فرهنگ و هنر دو دسته هستن. گروهی به عنوان شغل مستمرشون دارن فعالیت فرهنگ هنری انجام میدن.
بله، برای
درآمدشون متکی به این موضوع.
برای توضیح عرض بکنم به صورت مشخص در مورد یک نویسنده، یک هنرمندی صحبت میکنیم که 20 سال فعالیت کرده، مثلا 30 تا کتاب داره، آثار مختلف داره.
من خدمت شما عرض کنم که ما ناچار شدیم به این سمت بریم.
بله.
در مورد این موارد ما به دلیل اینکه نمیتونیم موردی و احراز بکنیم که آیا کسی این شغل جانبیش هست، تفننی داره قلم میزنه یا اینکه متکی هست به این ارتقا، یه حکم کلی داریم که اگر کسی مشمول این شرایط باشد و 3 سال، حالا شما میفرمایید من خیلی واقعا جزئیاتش رو نمیدونستم،
بله خانه کتاب الان
اگر که چنین کاری نکرده باشه به عنوان نویسنده شناخته نمیشه و ما نمیتونیم بیمش بکنیم، 2 تا دلیل داره. یکی همون شرط اولی که خدمت شما عرض کردم و دومیش هم منابع محدود و تقاضاهای به روزی که هر روز به سمت سوی وزارت فرهنگ میاد. ما بیش از الان فکر میکنم 20,000 نفر رو منتظر عضویت در صندوق هنر برای همین بحثای بیمه داریم. 30,000 نفر عضوی داریم که نتونستیم بیمه کنیم و فقط و فقط مشکلمون تامین اعتبار هست. یعنی شاید اگر که ما جامون رو با هم عوض بکنیم شما تشریف بیارید این برای گریزی جز این انتخاب نداشته باشید.
نه، من از شما یک سوال خیلی ساده میپرسم، به عنوان یک شهروند فرهنگی خواهش میکنم پاسخ بدید. یک نویسنده 20 عنوان کتاب، 30 عنوان، 50 عنوان کتاب داشته، ویراستار بوده، مترجم بوده، فعالیت کرده، این نویسنده هست یا نیست از نگاه نهاد فرهنگی؟ یک کسی که 20 سال 30 سال کلی کتاب منتشر کرده و فعالیت در حوزه انتشارات داشته، اخیراً به دلایل اقتصادی ممکنه یک کسی، یک هنرمند، نتونه فعالیتش رو تجدید بکنه، تمدید بکنه.
یعنی سه
در همین سه سال،
سه
سال، نه سه سال کتاب چاپ اول، این تأکید درستیه؟ آیا یه هنرمندی، یک نویسنده اصلا ممکنه دیگه امکان نداشته باشه براش که کتاب چاپ اول بنویسه؟ مگر ما نویسندگی رو باید کیلویی واقعا ارزیابی بکنیم که اگر کتاب چاپ اول نوشته، حالا این کتاب ممکنه 40 صفحه باشه یا 4000 صفحه، اینم از نظر وزارت ارشاد فرق نمیکنه، فقط گفته میشه سه سال کتاب چاپ اول. این باعث شده یه عده برن کتاب‌های بی‌فایده منتشر بکنن با شمارگان کم، با حجم خیلی کم، و فقط برای اینکه بیمه‌شون تمدید بشه. یه عده آدمای اهل فرهنگ هستن، اینا ارزش قائلن برای قلم و نمی‌نویسن، یا اینکه تحقیق داره میکنه 7 سال طول میکشه و دلیل نداره حتما هر سه سال یک کتاب منتشر بکنه. آیا این بخشنامه از نظر شما به عنوان یک شهروند فرهنگی معقوله؟
مسلماً اگر بخواید منطقی نگاه بکنید نه، معقول نیست، ولی اگر بخواید با محدودیت منابع نگاه بکنید شاید.
بفرمایید، فعلا دستمون بسته است که جای تأسف داره. خب آقای راد بفرمایید اگر توضیحی دارید.
من با خانم حیدری موافق هستم که ما مسئله محدودیت منابع رو باید خیلی جدی بگیریم، ولی این مسئله محدودیت منابع واقعا نباید منجر به اون آسیب دومی که شما میفرمایید و واقعا هم درسته، تولید کتاب‌های بیمایه صرفا جهت بهره‌مندی از یه سری منافع قانونی بشه. منتها من یه نکته رو، ابتدای فرمایشات خانم حیدری بود، من برگردم بهش، آرزو داد مسئله مهمیه. ببینید، ما در بحث حمایت از آسیب دیدگان کرونا، ما با دو تا جبهه موافقیم. یک جبهه خب پررنگ برجسته هنرمندان و کسب و کارهای هنری هستند، مثل سالنداران، تماشاخانه ها، اهالی موسیقی و هنرمندانمون که خب چتر حمایتی روشون هست، صندوق اعتباری هنر سعی میکنه کمک کنه، وزارت ارشاد در حد توانش کمک کرده. ولی ما یک جبهه دوم داریم که اونها معمولا ندیده گرفته میشن و اون کسب و کارهای مرتبط با هنر هست. ببینید، شما در یک تئاتری که روی صحنه میره، خب شما بازیگر دارید، کارگردان دارید، سالوندار دارید که آسیب دیدن، ولی خب یه سری مشاغلی هم هستن، مثل خیاط‌ها، مثل طراحای دکور، مثل کارگران فنی ساده پشت صحنه که اونها خب هنرمند نیستن ولی شاغل در حوزه فرهنگ و هنر هستن. وقتی یک تماشاخانه تعطیل میشه، وقتی تئاتر تعطیل میشه، وقتی ساخت سریال تلویزیونی تعطیل میشه، اونها هم آسیب میبینن چون دیگه امکانی برای کار ندارن. متاسفانه توی در واقع چتر حمایتی که هم صندوق داشته و هم وزارت ارشاد داشته، این قشر کمتر دیده شدن، در حالی که خب اونا به هر حال از اهالی فرهنگ و هنر هستن، مشاغل هنری مرتبط دارن. درسته که هنرمند نیست، یک کارگر فنی ساده‌ای که پشت صحنه یک سریال کار میکنه، پشت صحنه کنسرت کار میکنه، ولی به هر حال او الان بیکار شده، و حالا شغلش رو از دست داده. این طبقه رو ما نباید فراموش کنیم. حالا به هر حال در صندوق اعتباری هنر بیشتر نگاهشون به سیانت از هنرمنداست، چون محدودیت منابع وجود داره، ولی واقعا این کیف مظلومند و دیده نمیشن، و خب به خاطر اینکه پوشش‌های صنفی کمتری هم دارن و تریبون کمتری هم در اختیارشون هست، متاسفانه صداشون دیده نمیشه. من از این فرصت خواستم استفاده کنم و بگم صدای اون طبقه رو هم بشنویم.
بله،
اهالی شریف فرهنگ و هنرن که پشت صحنه‌ن و کارشون با ارزشه. اگه یه کاری میاد روی صحنه و دیده میشه، مدیون حضور اینهاست، ولی متاسفانه توی این آسیب‌ها کمتر بهشون توجه.
متشکرم آقای راد، با شما انشالله همراه خواهیم بود. خانم دکتر حیدری، توضیحی دارین در مورد صحبت‌های آقای راد؟
من جز تأیید و تأسف عرض دیگه ای ندارم. من واقعا تمام اصحاب فرهنگ و هنر و فعالان این حوزه رو خالصانه خدمتشون رو میدونم و معتقدم که جز با دل نمیشه به این حوزه اتکا کرد و اشتغال ورزید و متاسفانه ما قاصریم از برآوردن تمام نیازهاشون. انشاءالله تمام تلاشمون رو به کار بستیم و در این حوزه هم که اراد درستی اشاره کردن اهتمام بیشتری خواهیم داشت.
سپاسگزارم. اجازه بدین من از دوستان عزیز شنونده درخواست بکنم که اگر دیدگاهی در مورد مطالب عنوان شده در برنامه تا این لحظه دارن، از راهگذر شماره های تماس مطرح کنید 220-486 و 220-5009 یا شماره پیامک 30900. خیلی متشکرم از اینکه همراه با ما هستین. دوست عزیزی به نام بهمنی نوشتن خیلی متشکرم از اینکه به مترجمین و نویسندگان پرداختید. خود من 8 سال زحمت کشیدم و یک کتاب ترجمه کردم. چطور از ما انتظار دارن که هر 3 سال یک بار کتاب تازه منتشر کنیم و در اون صورت ما رو بیمه کنند؟ دوستان عزیز، رادیو ایران رو میشنوید. برنامه ایران امروز ساعت 13:11 است و ما داریم درباره موضوع معیشت هنرمندان در روزگار کرونا صحبت میکنیم. اما در ادامه این برنامه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر غلامرضا منتظری، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. خوش آمدید به رادیو ایران، ایران امروز.
من از سلام و عرض موفقیت دارم برای شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای منتظری، یکی از موضوعاتی که ما پیشتر هم در رادیو ایران مطرح کردیم، به ویژه در برنامه کافه هنر و دنبال کردیم، با همکاران شما هم گفتگوهایی داشتیم در همون ابتدای روزگار کرونا، شاید بازتاب‌هاشو شما هم شنیده باشید. مثلا یکی از همکاران شما گفته بودند که ما جدا نمی‌کنیم هنرمندان رو، استثناء قائل نمی‌شویم. الان پیامک‌هایی هم داشتیم چند موردی که نوشتن مگر هنرمندان خونشون سرختره مثلا، که حالا در این مورد میشه توضیح داد مفصلتر. اما وقتی با مسئولان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی صحبت میکنیم، انتظار داریم که تلاش اونها رو برای رفع مشکلات هنرمندان بسنجیم و ببینیم. یکی از همکاران شما گفته بود که ما الان در وضعیتی که مثال میزنم که یادتون بیاد دون مرغ مشکل داره یا گرفتاریهای دیگر داریم، چرا باید به این مسئله مثلا به تئاتر اصلا بپردازیم؟ البته من نقل به مضمون کردم و با لحن مناسبی هم نبود. از زبان شما بشنویم واقعا موضع کمیسیون فرهنگی در این زمینه چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در نگاه کمیسیون فرهنگی، اصل عدالت محوری باید ساری و جاری بشه. هر کدوم از حرفه‌هایی که ما در کشور داریم در بخش‌های مختلف در جای خودش حائز اهمیت هست.
بله.
اما بخش‌های فرهنگی و هنری ضریب آسیب پذیریشون بیشتر از جای دیگه هست. یه هنرمند تکیگاهش تولیدی است که انجام میده. یه هنرمند چقدر برای دل خودش بسراید، برای دل خودش بنویسد، بنوازد، بنگارد، قطع و یقین باید آنچه تولید میشود حاصل تبلور اندیشه او باید مورد استفاده جامعه هدف قرار بگیره.
بله.
قطعی اگر شرایط کرونایی به نظر من وضعیت رو و جامعه هنری بسیار پیچیده و دشوار کرد. وقتی که یک تماشاخانه به تعطیلی کشیده میشه، خب ببینید چه آثار و پیامدهای منفی در پی خواهد داشت. وقتی فرصت تولید یک اثر هنری نباشه، هنرمند تکیه‌گاه دیگه این نداره. به نظر من ضریب شکنندگی تو این بخش بیشتر از جای دیگه است. ما نمیتونیم چشم ببندیم بر حقایق اجتماعی و نباید یکی رو فدای دیگری کنیم. هر کدوم در جای خودش از اهمیت مسئله است. مسئله باید حل بشه، نباید پاک بشه. گاهی مواقع تو وقتی از گفتگو به دنبال پاک کردن از صورت مسئله هست، ولی باید مسئله رو حلش بکنه. حل مسئله پیچیده است، دشواری داره، ولی وقتی حل میشه شیرینه. آدم حلاوتش رو احساس میکنه. حتی کمیسیون فرهنگی که از کارهایی که امسا ما شروع کردیم، بحث و تبادل نظر با معاونت های محترم وزارتخانه هاییست که در حوزه فرهنگ و هنر و صنایع دستی و ورزش نقش‌آفرین خود خانم دکتر ایزدی هم جلسه خدمتشون بودیم. بالای نشست آغازین نشست دوم رو با جناب آقای دکتر نوبخت برگزار کردیم. اتفاقا اونجا من دوباره از این قصه بارقصه هنرمندان در شرایط کرونا و حتی پس از کرونا سخن گفتم. ایشون هم فرمودند که ما مساعدت خوبی رو به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مبلغ 1,200,000,000 سخن گفتن. من از خانم ایزدی هم پرسیدم، فهمیدم برای همچین اتفاق افتاده. یه جلسه با صندوق کارآفرینی امید داشتیم، از جامونا آمادگی خودشون رو اعلام کردن. ظاهرن توافقهای اولی هم شکل گرفته که چتر حمایت بیشتر باز بشن، علاوه بر وامی که با در حقیقت 4% میتونن به جامعه هنری تقدیم بکنه، یه سری کمک‌های بلاحقاس هم به دستور کارش ارزداری قرار گرفته. این نشست رئیس محترم کمیسیون با جناب آقای جهانگیری معاون اول داشتن. ما تلاش‌های خودمون رو آغاز کردیم، گرچه خب هممون واقفیم که روزهای پایانی تنظیم بودجه آینده است. ما بیشتر نگاهمون به این است که در نگاه کوتاه مدت وضعیت کنونی دریابیم. در نگاه بلند مدت ممکنه ما مباحثی نتیجه کرونا داشته باشیم در آینده به اشکال مختلف. غیر گذاری رو در بودجه آینده مدن نظرمون هست.
خیلی متشکرم.
مدت این پیگیریات حالا شکل گرفت.
آقای دکتر منتظری، پیگیری های ما در رادیو ایران و برنامه کافه هنر در دوره قبل مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون فرهنگی به جایی رسید که دوستان و عزیزان همکاران شما پیگیر موضوع پولشویی شدند در سینمای ایران. البته در حوزه موسیقی اینها مطرح کردیم و الان هم میبینیم که قوه محترم قضاییه شروع کرده بررسی برخی از این پرونده ها رو. اینو از این جهت مطرح میکنم برای اینکه یک موضوع روشن بشه. وقتی میگیم معیشت هنرمندان، یک طیف قلیل و معدودی از هنرمندان و چهره ها و پرآوازه ها هستند که شوربختانه دستشون آلوده به پول های نامشروع شده. یعنی یه عده پول نامشروع رو آوردن تو سینما، از چند نفری هم دعوت کردن و دستمزد های بسیار بالا به اینها میدن. از طرفی بسیار از هنرمندان دیگر ما بیکار هستن یا دستمزدهای بسیار ناچیزی میگیرن در مقابل. الان میخوام ببینم آیا روند بررسی موضوع پولشویی در دستگاه فرهنگی ما در کمیسیون فرهنگی ادامه داره؟
و الان که تا حالا صحبتی در موضوع نشده، ما همه دغدغه‌مون مسائل اساسیه.
بله.
هر چیزی به جای خودش. ما باید کاری بکنیم که هنرمند دست روزانه خودش بذاره، درد بلند بکنه، نشاط و شادابی درش دیده بشه. این موقع اولویت اولی است.
بله.
به دست کارکمیسیون چنین چیزی فعلا مطرح نیست. حتی ما امروز گذاشتیم و اولویت های سالانه ما تنظیم میکردیم که به یادش تقدیم بکنیم. میکرد ما باعث جدیمون بحث اقتصاد و معیشت هنرمندان هست که بناست هر هم در این موضوع کار بشه. بله. مهمتر جامعه و فراگیر.
ولی پس چشموشی کردیم از مسئله پولشویی؟
مواردی وجود داشته. ما مطابق دنبال نگاه جامعه و فراگیر هستیم. قصدم برای تدوینیم تر نظر دستگاه تخصصی رو خواهیم گرفت که در پرتو به یک وفاق و همدلی به یک طرحی دست پیدا بکنیم که اندکی آرامش به وجود هنرمندان عزیزمون برسه.
انشالله. سوال من این بود که طرحی رو که بررسیش رو کمیسیون فرهنگی مجلس گذشته آغاز کرده، شما متوقفش کردین؟
کدوم
همین مسئله بررسی موضوع پولشویی و پولهای نامشروعی که به سینما به موسیقی آها اینا رو پیگیری نمی‌کنین که طرحی که در کمیسیون سابق بود الان چیز که ادامه بده؟
چون ما ستا اولویت برای کمیسیون مشخص شده بود، برای زماندار بود،
بله،
اینا به پایان برسه و به ترویج دستور کار قرار می‌گیره. ما تا این ستا تمام نشه نمی‌تونیم یا طرحهای دیگه بدیم، چون زماندار باید به موقع پاسخگو باشیم و تمام بشه ان شاء الله.
بسیار خوب، امیدواریم که طرحها نیمه کار متوقف نمونه. خدا حافظ شما. خب خانم دکتر حیدری همچنان همراه ما هستین، خیلی متشکرم. اگر تا به اینجا نکته‌ای و توضیحی داریم بفرمایید، اگر نه من یک دو سوال رو مطرح کنم.
بزرگوارین، جلسه‌ای که جوای منتظری از مدیران فرهیخته و با سابقه حوزه فرهنگ هستن، این رو از این بابت عرض می‌کنم که کاملا آشنا هستم با این موضوع. مطرح فرمودن ما بیشتر دنبال افزایش بودجه 1400 وزارتخونه برای افزایش سقف بیمه هنرمندان بودیم. یکی از اولویت‌های اصلی ما، خبرها هم حاکی از این هست که رشد نسبی داشته در سال آینده و من فکر می‌کنم جمعیت خود بیشتر سقف بیمه صندوق هنر و عضویت در صندوق هنر داشته باشیم، مسئله‌ای که به عنوان یک چالش همواره مطرح بوده. خدا رو شکر فکر میکنم اولین قدم هاش برداشته شده. بحث بیمه بیکاری هم انشالله تامین اعتبارش رو نامه جدا زدیم و اون هم حتما دنبال میشه برای سال 1400 و امیدواریم که با این همتی که مدیران کشور به خرج دادن و در حضور فرهنگ داشتیم، سالهای آینده سالهای روشن‌تری باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. پیامک‌های خیلی زیادی به دست ما رسیده، من برخی از اینها رو مختصر برای شما میخونم. یه دوستی گفتن سلام، واقعا متاسفیم، برای مربیان خارجی فوتبال میلیاردی خرج میشه، کسی پاسخگو نیست، ولی برای یک نویسنده پول نداریم. ابراهیمی فر از کرمان. دوست دیگر هم گفتن ما در حوزه‌های مختلف دیگر گرفتاری داریم و گویا کسی به فکر حوزه فرهنگ و هنر نیست. آقای علی زمانیان، دوست نازنین ملفوظی از تبریز هم گفتن آیا از نظر شما هنر فقط رسانه و قلم است؟ متاسفانه الان 5 ماهه که در صندوق اعتباری هنر منتظر تایید عضویت هستم، تا حالا خبری نشده. و بسیاری هم گفتن که پشت تلفن صندوق هنر میمونن و کسی پاسخگو نیست. چند نفری هم در مورد مسئله قطع بیمه همچنان تذکر دادن، از شما خواستن که یه فکری برای این موضوع بکنید. بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. من در مورد اون مسائلی که حالا عضویت در صندوق هست بکنم، دفعه سوم میشه که توضیح میدم خدمت عزیزان، تکراری هم هست، ببخشید. واقعا کمبود منابع مانع این موضوع شده. ما به تبع عضویت باید بیمه داشته باشیم، به تبع عضویت باید بیمه تجمیلی داشته باشیم، ولی واقعا تکافو نمی کنه این مبالغی که در بودجه وجود داره. به امید خدا ما در روزهای آینده و در سال آینده بهتر از امسال خواهیم بود. موضوع پاسخگویی تلفن هم منعکس خواهم کرد به صندوق هنر و هم اینکه شرایط کرونا و دورکاری و مسئله از این قسم شاید مزید بر علت شده. من عذرخواهی میکنم از عزیزانی
خیلی که متشکرم.
در این باره مشکل داشتم.
البته یه موردی هم بوده که یک هنرمندی گفته بودن با آقای سیدزاده که در صندوق اعتباری هنر هستن، گفتن که با گذشت 9 ماه از تصمیم پرداخت حق بیمه 3 ماه اول هنرمندان عزیز، هنوزم که هنوزه چیزی عاید ما نشده. بعد نوشتن بوق اشغال صندوق هنر ما رو خیلی اذیت میکنه، ولی گویا در فضای مجازی و معلوم نیست چرا تو توییتر که اصلا مردم ممنوعیت دارن برای اینکه حضور پیدا بکنن در اونجا، خیلی از مسئولان ما گفتگوهای خودشون رو اونجا انجام میدن. وزیر ارشاد به دیگری میخواد پاسخ بده اونجا، دیگران میخوان به همدیگه پاسخی بدن اونجا، بنابراین این خودش جای بحث داره. ولی به هر حال دوستان اونجا پاسخ نوشتن که با توجه به اشکال در شماره شبا بوده که این پرداخت نشده، گاهی هم بی‌دقتی خود هنرمندانه. و آقای سیدزاده گفتن که ما به این اعتراض ها رسیدگی میکنیم، اما بی‌توجهی ها و کم دقتی ها همچنان از طرف هنرمندان ادامه داره. خب به آقای کاویرا در دقایق پایانی برنامه دیدگاه شما رو بشنویم.
من مجددا سلام عرض میکنم خدمتتون. من یک نکته رو فقط در پایان عرایزم میخواستم مطرح کنم. من البته به هر حال با توجه به حوزه فعالیتم که حوزه فعالیت حقوقی هست، طبیعتا عرایزم متمرکز بر این نکته است. سعی میکنم یکی دو تا مسئله رو مطرح کنم که یک گرهی رو باز بکنه. ببینید خانم دکتر حیدری البته الان به هر حال تو معاونت توسعه مدیریت هستن، ولی به هر حال چون از با سابقه ترین مدیران حوزه حقوقی وزارتخونه هستن، من خواهشم این هست که حالا بخشی از این مباحث رو منتقل بکنن اونجا هم که آقای سهرابی الان مدیر کل هستن. میدونم که دغدغه روزانه دارن نسبت به مسائل حقوقی کسب و کارهای متاثر از کرونا، ولی به هر حال ببینید یک راه حلی که خیلی از کشورهای دنیا هم همین الان در مورد کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از کرونا دارن باهاش مواجهه پیدا میکنن این هست که نهادهای مرتبط با داوری رو پررنگ میکنن در این حوزه، به خصوص در کسب و کارهای حوزه فرهنگ و هنر. ما حالا در تهران هم دادسرای ویژه فرهنگ و رسانه داریم و هم شورای حل اختلاف ویژه فرهنگ. این دوتا ظرفیت‌های خوبی هستند که ما دعاوی تجاری ناشی از فضای فرهنگ و هنر رو که امکان داره بتونه در فضای داوری حل و فصل بشه رو بفرستیم اونجا. ببینید الان مسئله تعطیلی مراکز فرهنگی به خاطر عدم توانایی در پرداخت اجاره بله. مسئله جدیه. چند تا تماشاخانه تعطیل شده و من فکر میکنم با توجه به شرایط محدودیتایی که الان توش هستیم احتمالاً گسترش هم پیدا میکنه. خب اینها به زودی در حوزه اجاره با هم درگیر خواهند شد. تا امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم آقای شهرزاد، دولت صراحتاً مسئله فورس ماژور رو و ایجاد معاذیر قانونی برای کسب و کارها در محاکم رو رسما اعلام نکرد.
هم وضعیت اضطراری بگیم پس بله، این موضوع رو پیگیری بکنیم.
شرایط اضطراری بله. هست در شرایط فورس ماژور. خب قانون تسهیلاتی رو در اختیار کسی،
یعنی آقای راد اگر مثلا برخی از این تماشاخانه‌های خصوصی که می‌بینیم گاهی اخبار ناراحت کننده تعطیلشون به ما میرسه، اگر وزارت ارشاد اعلام شرایط اضطراری بکنه برای فعالیت‌های هنری، اینها میتونن مراجعه بکنن و مثلا اجاره باها رو بعدتر پرداخت بکنن یا به یه شکلی دیگری باشون رفتار بشه.
قانون مدنی دیگه، قانون مدنی صراحت داره، خانم ایده استاد بنده صراحت داره. قانون مدنی میگه اگر مشخص بشه که شرایط اضطراریه و عدم ایفای تعهدات ناشی از قرار داشتن در شرایط اضطراری باشه، قاضی میتونه مهلت عادله بده، میتونه تقسیط بکنه، میتونه واقعا لبه تیز قانون رو کندش بکنه.
شما فکر میکنید باید
قرار داشتن در شرایط اضطراری
وزارت کشور هم وارد بشه در این زمینه در مورد فعالیت
بله.
هنری؟
در حال دستگاه‌های دولتی رو ما باید یک پارچه ببینیم دیگه. دولت یک موجودیت مستقل و یک پارچه است. من اهتمامی که در شخص وزیر دیدم از روز اول و معاونین ایشون دیدم، من فکر میکنم که این اگر در دستور کار قرار بگیره، حداقل در مورد مشاغل هنری که دیگه مصادیق بارز فورس ماژور هست.
متشکرم.
بله،
فرصت ما تمام شد. خیلی متشکرم. امیدوارم که این موضوع اعلام وضعیت اضطراری فعالیت‌های هنری رو بتونیم پیگیری بکنیم. همچنان که شما اشاره کردین مبنای قانونی هم داره، خانم دکتر حیدری هم قول دادن که پیگیری میکنن. انشالله نتیجه رو از رهگذر رادیو به اطلاع علاقمندان خواهیم رسون. نکته‌ای ندارین خانم حیدری؟ خداحافظی بکنیم.
آرزوی سلامتی دارم.
سپاسگزارم از همکاری و همراهیتون در این برنامه. معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خانم دکتر لادن حیدری و کاوه راد حقوقدان، بسیار ممنونم از همراهی شما.
عصر شما بخیر.
خداحافظ.
خدا
دوستان عزیزم، در این روزهایی که برنامه کافه هنر تقدیمتون میشه، برخی از برنامه ها تولیدیه. منو ببخشید که در برخی از این برنامه ها ادای وظیفه نمیتونم بکنم. مثلا در گذشته استاد پور حسینی عزیز، استاد پرتوی رو نتونستیم تسلیت بگیم. تسلیت میگم به جامعه هنری، همینطور شهادت سردار فخریزاده، یکی از بزرگترین چهره های روزگار ما، همچنان که سردار سلیمانی داشتیم، سرداران دیگری در عرصه های علمی و فرهنگی خواهیم داشت، خیلی بیشتر. از همه شما سپاسگزارم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چیکار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه‌ی